بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان همان گونه که در جلسه قبل اشاره شد بررسی جایگاه پیامبران و نقش آنان در وحی الهی و به عبارتی وحی نبوی است. قسمت اول بحث اشاره خواهیم داشت به جایگاه و مرتبت و منزلت پیامبران الهی عموماً بر اساس اینکه از جانب خدای متعال به عنوان پیام رسان و رسول الهی برگزیده شده‌اند. و در قسمت دوم نقش آنها را در مسئله وحی بررسی خواهیم کرد. آیا نقش پیامبران منحصر بوده است در اینکه پیغام‌های الهی را که به بی‌واسطه یا با واسطه به آنان القاء شده این پیام ها را به مردم برسانند، ابلاغ کنند و تبیین کنند و در مرحله بعد به اجرا در بیاورند، یا اینکه غیر از این نقش هایی که اشاره شد که می توان گفت دریافت پیغام یک، حفظ و نگهداری پیغام دو، فهم پیام سه، ابلاغ پیام چهار، تبیین پیام پنج، اجرای پیام شش. این شش مطلبی که اشاره شد بعدا انشاءالله باز اینا برخواهیم گشت از قرآن کریم به خوبی به دست می آید. آیا غیر از این نقش های یاد شده که پیامبران الهی در باب وحی داشتند، آیا نقش دیگری هم به این صورت که مولد بوده باشند علاوه بر این که دریافت کننده بودند و تبیین کننده بودند و بقیه اون امور، در جایگاه مصدر بودن، منشأ بودن، مصدریت، منشئیت و فاعلیت در خود تکون و تحقق وحی، آیا یک چنین نقشی هم داشتند یا نه؟ این اون مسئله است که امروزه برخی به عنوان یک نظریه در باب ماهیت و چیستی وحی مطرح کردن که در جریان هستی. این را بعدا میپردازیم انشاءالله. پس ما در این جلسه اول به اون قسمت اول بحث اشاره می کنیم که خود مقام و منزلت و جایگاه رفیع انبیای الهی را با توجه به عمدتاً آیات قرآن کریم که اساسی ترین منبع معرفتی در معارف دینی است. با توجه به قرآن را یک اشاره می کنم. از آنجا که پیامبران از این لفظ به خوبی استفاده می شود که پیامبر بودند، این پیغام از جانب خداوند داشتند و پیغام رسانان خدا بودند، پیک الهی بودند، سفیران خدای متعال بودند، رسولان الهی بودند. حالا این تعابیر مختلف که کلمه نبی و رسول از واژگانی است که خود خداوند سبحان و قرآن کریم در باره به کار برده. وقتی که ما اینا رو برمیگردونیم به فارسی، همون مسئله سفارت، سفیر بودن و پیغام رسانی و اینهاست. حالا با توجه به این مطلب که این جای تأمل و تردیدی ندارد، مسئله روشنی است، از سه زاویه می شود جایگاه رفیع انبیای الهی را مطالعه کرد یا به دست آورد. از این جهت که مصدر و منشأ پیام خداوند است، یعنی آنها پیام گیران از خدای متعال بودند، پیام را از خدا دریافت می‌کردند. خداوند متعال حق مطلق است. معلوم است که رتبه پیغام رسان و پیغام گیر به اون که پیغام را میدهد، یعنی مصدر پیام، به او بستگی داره. اگر چنانچه یک فردی را مقام بلندی، مقام شخصیت برجسته‌ای بفرستد و به او پیامی بدهد، پیام او را برساند به مخاطبان، هر مقدار که فرستنده مصدر پیام مقامش بالاتر، منزلت و شخصیت این پیام رسان نیز به همان مقدار بالاتر خواهد بود. و چون در اینجا پیغام از جانب خداوند است، حق مطلق است، بنابراین بالاتر از پیامبری مقامی قابل تصویر نیست. از این زاویه، چون پیامبری یعنی کسی که، یعنی مقامی که پیام را از برترین موجود، یعنی خداوند متعال دریافت میکنه، این به لحاظ مصدر پیام. حالا جهت دوم محتوای پیام است، یعنی منزلت دریافت کننده پیام و رساننده پیام به لحاظ محتوا و برجستگی مضمون پیام هم قابل اندازه‌گیری است. هر اندازه که مضمون و محتوای پیام شامخ، متعالی، برجسته و بلند باشد، این نشان می‌دهد که واسطه، کسی که باید این پیام را حمل کند، مقامش بالاتره. انا سنلغی علیک قولا ثقیلا. خب پس اینم یک مقیاس، بنده دارم مقیاس ها را عرض می کنم، ملاک ها را. اگر بخواهیم مقام نبوت را و پیامبری را اندازه گیری کنیم، مقیاس اندازه گیری چیست؟ یک، مصدر پیام خداوند متعال است. دو، محتوای و مضمون پیام. و سوم غرض، غایت و مقصود از این پیام، یا به عبارتی نتیجه و دستاورد و پیامد پیام، که همون غایت هم هست، یعنی اون غایت، اون مقصود چیزیست که بعد بر این پیام مترتب می شود. اونم هر اندازه بالاتر، عالیتر، شامختر، دلیل بر علو مقام این شخصیست که پیام رسانه است. پس ما با این سه مقیاس در نگاه اول می توانیم جایگاه رفیع پیامبران الهی را اندازه گیری کنیم. به قرآن که رجوع می کنیم، می بینیم که قرآن کریم هر سه محور، هر سه مقیاس که عرض کردم، قرآن با وصف حق به صورت مطلق ننسبی، در هر سه مورد اون وصفی که قرآن برای مصدر وحی، مصدر پیام به کار برده، حق است به نحو مطلق. محتوا با وصف حق توصیف شده است به نحو مطلق. مقصود و غایت هم همینطوره. حالا آیاتش را نمونه هایی اشاره می کنم، دیگه بحث مفصلتر باید به قرآن و به تفاصیل رجوع بشه. ذالک به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل، سوره حج آیه 62 و لقمان 30. این مضمون در کجاست؟ فتعالی الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم، مؤمنون 116، طه 114. فتعالی الله الملك الحق فذلكم الله ربكم الحق. آیات زیاده، من یونس 32. پس این از نگاه قرآن درباره خداوند که مصدر پیام های نبوی است، خداوند با صفت حق مطلق توصیف شده، یعنی هم در ذاتش هم در صفاتش خداوند حق است، باطل در او را هیچ وجه نداره. حالا حق یعنی چه؟ آیان می دانید که معمولا در کتاب‌های لغت حق را به امر ثابت معنا می‌کنند، چیزی که ثابت است، الحق هو الثابت. این البته این تعریف جامع و مانع برای حق نیست، بلکه تعریف به یکی از خواص و ویژگی‌های حق است، یعنی اونچه که حق است در معرض زوال نخواهد بود، و بالعکس اونچه که حق نیست زوال پذیر است. حالا این علال قاعده برمیگرده به یک صفت دیگری، این زوال ناپذیری، این پایدار بودن، ثابت بودن، این یک ریشه دیگری میخواد. حالا وجود به وجود، کمال مطلقه، کمال، کمال محض، این باید تحلیل بشود. ولی این که گفتن الحق هو ثابت، نه اینه که میخوان یک تعریف جامع و مانع حدی ارائه بدهن، بلکه بیان یکی از ویژگی های حق هست، یعنی خداوند متعال است یا حق است، که بنای ثابت معنا میکنه. خود قرآن هم از این مثال، از این روش استفاده کرده. مثلا مثال معروف هست در سوره رعد آیه 17 که مثال میزند آب و کف روی آب را، انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها. در اون آیه شریفه زبد یعنی کف روی آب را باطل معرفی معرفی میکنه، آب را حد معرفی میکنه. یعنی فهمد که کذالک یضرب الله الحق و الباطل، یعنی آب که میماند و منشأ خیر از حق است، کف روی آب که میرود نتیجه ای هم ندارد مثل باطل. برحال حالا این وصف حق را به ثابت کردن، این یکی از ویژگی های حق است، نه اینکه که در مقام تعریف جامعانه باشه. این به لحاظ مصدر. اما به لحاظ محتوا بازم به قرآن رجوع میکنیم. حالا من یکی دوتا آیه میخوانم خدمتون، آیات زیاده. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. خب پیامبر مصدر پیامش خداست، یعنی حق مطلق. محتوای پیامش دین است، اونم حق است، دین الحق. سوره توبه آیه 33 یا می‌فرماید ذالک بان الله نزل الکتاب بالحق، یعنی محتوا که کتاب شریعت آیین آسمانی است وصفش این است که حق است. سوره بقره آیه 176. از این آیات فراوان داریم. من از کلم نمونه هایی میکنم. به معجم مراجعه فرمایید، میتوانید به اینا دسترسی پیدا کنید. یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم، الحق به صورت مطلق، الحق من ربکم، قد جاءکم الحق من ربکم، یونس 108. و بالحق انزلناه و بالحق نزل، بسرا 105. چون آیات فراوانه، من به همین نمونه هایی که حالا عرض کردم اکتفا میکنم. این هم راجع به محتوا که میبینید قرآن کریم با صفت حق اون را معرفی میکنه. اما به لحاظ غایت، به لحاظ مقصود، نتیجه، قل هل من شرکائكم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع هم من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. یونس 35. اول آیه هدایت گری خدا را بیان میکنه. قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق قل الله یهدی للحق. این صدر آیه است. بعد رابطه کلی است، این رسولان الهی هم هست. افمن یهدی الی الحق، مقصود من این استش که اون جهت هدایت، هدایت الهی، هدایت انبیا چیه؟ حق. مصدر حق است، محتوا حق است، جهت و غایت هم حق است. یعنی من الحق بالحق الی الحق. این اشارت مقام این تعاویر قرآن ها اینا کم روش دقت شده، کم دقت شده، یه دقت بشه و به تفاصیل هم رجوع بشه، تأمل بشه، میبینید که قرآن کریم یک ادبیات ویژه‌ای داره، نگاه و منظر خاصی داره به مسائل و معارف، خیلی فراتر است از نگاه فیلسوفان، از نگاه متکلمان، از نگاه عارفان. واقعا اینجور است، واقعا اینجوره. و جفاف به قرآن که آدم معارف قرآن را توی این ظرفهای محدود بشری کلامی و فلسفی و عرفانی و علمی هست، مثل اینه که یک دریایی را بخوایی در یک حوضی یا حالا پیرهایی بیایی حبسش بکنی، این نمیشه. بله اگر کسی بخواد اون دریا را بهش برسد، نزدیک بشود، بالاخره باید از این مسیرها مثل ماها که معمولی هستیم اینجوری هستیم، مقدماتی را باید طی بکنیم، گامهایی را برداریم، طی مراحلی به لحاظ عقلی، به لحاظ فکری، به لحاظ انشاءالله اخلاقی، تزکیه، اینا همه لازمه. نزدیک شدن به معارف قرآن هم تفکر میخواد هم تهذیب. اینا هر کدومش که نباشه، رسیدن به نزدیک شدن به افق معارف قرآن امکان پذیر نخواهد شد. صرفا با تفکر نمیشه، با تهذیب تنها نمیشه، این باید کنار هم باشه. حالا هر مقداری دیگه خدا باید عنایت کنه و انسان بخواهد و تقاضا بکنه و اینا، پروردگار متعال که بخلی نداره. خب این برمیگردیم به همون بحث که بنده عرض کردم که ما نه طرفدار اون روش هایی هستیم که از عقل شروع میشه به عقل ختم میشه در معارف، نه طرفدار اون روش هایی که عقل به کلی کنار گذاشته میشه از خود وحی شروع میشه. نه خیر، طی مقدمات عقلی لازم، آمادگی برای وارد شدن به عرصه مطالعات وحیانی اینا لازمه، بعد باید منتها کنکاش درون وحیی درون متنی فراوان بشود، یعنی باید زیاد کار بشه، نه والا با یه نمونه یه دونه آیه یه دونه شاهد، نه این تدبر فهم انشالله. حالا خود شما ملاحظه میکنید این خودش برای یک ادبیاتی یک بحثیه که ما اگر خواستیم مقام انبیا رو معرفی بکنیم، مقام انبیا جایگاه انبیا این استش که من الحق است و بالحق است و الى الحق است. حالا اهل عرفان یک اصطلاحی دارن که سفرهای چهارگانه معنوی که بیان میکنن، یکی از سفرهایی هم که اونا میگن همینه، میگن سفر من الحق بالحق الى الحق، این یکی از سفرهایی است که اونا میگن. حالا به هر حال این مطلبی که از آیات استفاده میشه مطلب بسیار لطیف و ظریف است. این یه آیه بود خوندم 35 سوره یونس، یا مثلا در آیه سوره احقاف آیه 30 انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه یهدی الى الحق. ببینید با جهت مقصود حقه، اونم به صورت مطلق، الى الحق فی مجال العقیده، الى الحق فی مجال الاخلاق، الى الحق فی مجال الاحکام، الى الحق فی مجال الصله بین الانسان و ربی، في مجال الصلة بين الإنسان ونفسه، في مجال الصلة بين الإنسان وبني نوعه، والصلة بين الإنسان وبين العالم، من الجهات الأربعة، جهات جنبان، من حق مطلقة دي، يهدي إلى الحق، في الظاهر، في الباطن، يهدي إلى الحق، في العقيدة، في الأخلاق، في العمل، وهم دول إطلاق داره. یعنی در همه حوزه ها که به حیات انسانی برمیگرده هدایت میکنه، یک هدایتش هم به چیه؟ به حق است. این هم این آیه سوره احقاف. همیشه که آیه اسراء، یعنی آیه 9 سوره اسراء که میفرماید ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم، حالا این همون حق در واقع، للتی هی اقوم عبارت دیگر است. خب از این شد جهات یا مقیاس‌های سگانه برای اینکه ما مقام انبیا را، شخصیت انبیا را اندازه بگیریم. یک اشاره کردم، کلید داده شد، دیگه مطالعه و بررسی آیات و به تفاصیل و اینا به عهده دوستان که بعداً مراجعه بفرمایید. یه بابیه، یه روشیه، میشود درباره اون مقاله‌ای نوشت، مقاله علمی جایگاه و مقام انبیا این با این مقیاس درست کردن، مصدر پیام، محتوای پیام، مقصود از پیام، اینا پیام رسانند، از کی، چه پیامی، برای چه مقصود. ولی نفهمید مقیاس دومی که باز از قرآن استفاده می کنیم برای جایگاه ویژه انبیای الهی این است که در آیات قرآن از پیامبران به عنوان برگزیدگان یاد شده، زبدگان و نخبگان و برگزیدگان. آیاتی که به این مسئله پرداخته واژگان مختلفی را به کار برده. واژه استفاء از جمله این واژگانه. الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس استفاء. سوره حج آیه 75. آیات متعدد از من باز اشاره میکنم. ان الله استفاء آدم و نوحا و آل ابراهیم. آل عمران 33. و انهم عندنا لمن المستفین الاخیار. مصطفى سوره الصاد آیه 47. ان استفيتك على الناس در باره موسی است. ان استفيتك على الناس به رسالاتی و به کلامی اعراف شده. پس این یکی از واژگان است که گزینش شدن، یعنی خداوند از بین مخلوقات، از بین افراد بشر برای مقصود نبوت اینا را برگزیده. چی گزینش کرده؟ خدای متعال. باز بحث گزینشگر، وقتی خداوند شد گزینشش برترین است، درسته؟ او هم احسن الخالقین هست، احسن الباعثین هست، احسن المستفین هست، اینا همه هست دیگه. بعد این یکی از واژگان. واژه دومی که قرآن به کار برده اجتباع است. اجتباع یعنی انبیا هم مجتبا هستن هم مصطفا هستن. از جمله آیاتی که این واژه به کار رفته انعام 87. وجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. اجتباع. یا در آیه می شود که اعراف 23. و من ذریت ابراهیم و اسرائیل و من من هدینا و تبینا. بازم واژه اجتباع است. اعراف 23. و کذالک یجتبیک ربک. راجع به حضرت یوسفه. و کذالک یجتبیک ربک یعلمک من تأویل الاحادیث. این هم یه واژه، حالا باز آیات دیگر هم هست، من فقط در حد اشاره بگذاریم. پس واژگان قرآنی واژه استفاء و واژه اجتباع. یه واژه دیگری هم به کار برده شده و آن واژه اخلاص است. اخلاص یعنی خداوند سبحان درباره انبیا فرموده ما آنها را مخلصشون قرار دادیم، یعنی ما خودمون عملیات اخلاص از جانب ما شروع شد، نه اینکه انبیا مخلصن. انبیا مخلصن. انا اخلصناهم، ما اونا را خالصشون کردیم. به خالصتین ذکرت دار. البته این منشأ داره، علت داره. انا اخلصناهم، ما اونها را برای خودمون برگزیدیم، خالص برای خودمون قرار دادیم، به جهت این که اینها به خالصت ذکرت دار، چون که اینها نگاهشون به قیامت یک نگاه خالصانه است، یعنی جز به قیامت، جز به حقایق متعالی نمی اندیشند. اینم یک سوره صاد آیه 46. درباره حضرت یوسف باز دارد که وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. مخلصین. یوسف 24. ابلیس میگوید لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. صاد 83. هجر 40. دو جا آمده. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. صافات 160. اینا واژگانی است که قرآن درباره انبیا کار برده، همه نشان دهنده این است که یک عنایت و یک رحمت و نگاه و نظر الهی ویژه‌ای به انبیا شده است. یعنی افرادی هستند از اول مورد عنایت پروردگار متعال قرار گرفت. در سوره انعام یه جایی که خیلی جامع بحث جامعی هست، اگر اونجا را خواستید رجوع کنید، آیات 84 تا 90 خیلی آیات زیبایی درباره انبیا به کار رفته. 84 تا 90 یعنی قرآن را به رحمت دارید، من قرآنم را نیست. آیات 84 تا 90 سوره انعام. آیات شریفه بعد از این که درباره حضرت ابراهیم سلام الله علیه مطالب فراوان آمده است، وضعیت ایشون و احتجاجهای حضرت ابراهیم و مقام و منزلت ایشان پس از آن هست، می فرماید بله و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الى صراط مستقیم ذلک هدی الله یهدی به من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون. قرآن خدای متعال هیچ ملاحظه از هیچ کس ندارد، هیچ ملاحظه رو در باسی با هیچ که ندارد. خدای متعال ملاحظه میکنی چقدر سریح اللحجه است خدای متعال. مقام منزلت انبیا بیان میکنه، بعد هم میکنند ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکرا للعالمین. ختمش میکنه به پیامبر گرامی. ملاحظه میکنید ابراهیم را جداگانه مطرح کرده، درباره حضرت ابراهیم و دعوت توحیدی ایشان آیاتی آمده است، آیات چهار و اذ قال ابراهیم لابیه آذر اتخذ اصناما آلهه کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. این آیات راجع به ابراهیم است. و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ابن ربک حکیم علیم. پرونده حضرت ابراهیم تا اینجا بسته میشه. از 74 تا 83 تحت آیه مال حضرت ابراهیم، از اینجا شروع میشه به انبیای بقیه هم قبل از ابراهیم. عجیب است خداوند متعال، ابراهیم در قرآن یه مقام عجیبی داره. ابا نبی جناب آل هیچ پیغمبری در قرآن کریم اونجوری که حضرت ابراهیم تصویر شده و بیان شده اون مقام کنه. اینجا ملاحظه میکنید ابراهیم را بیان کرده، بعد بقیه انبیا چه سابق چه لاحق یک جا میکنه. وهبنا له اسحاق و یعقوب، بعد میفرماید که بله کلن و نوحا هدینا. به قول علامه میخواد بفهمد که شریعت از ابراهیم شروع نشده، از قبل هم بوده، منطقه حالا ابراهیم در یه دوران بوده، یه خصوصیتی داشته که ما نمیدونیم علم شده در بین انبیا. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس امام. حالا اینا واقعا معارف بسیار لطیف دقیق و دلپذیر قرآن. نمیدونم چقدر نزد کردید وقتی با قرآن دیدیم این معارف اینجوری ها، این معارف، این معارفی که بیانگر اینه که پای آدم در میانه آدم‌های الهی. هر جا قرآن، بالاخره قرآن کریم از تاریخ، از فرعون، از نمرود، از آب دریا، از آسمان، از خشکی، از شتر، از کوه، صحرا، اینا همه چی نقل کرده دیگه، همه نمایات الهی. ولی هیچ جای آیات اگر دقت کرده باشید اونجور دلپذیر باشه که اولا انسان مطرح است، اونم انسان‌های الهی. هر جا که به آیات شما میرسید که قرآن کریم داره تصویر میکنه انسان را، انسان الهی را، چه دلپذیر است. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفة. دیگه آدم دلش نمیخواد از این رها بشه، این که داره میدونی اون اون تا آقا متاسفانه ذهن ما اونقدر فکر نداره، نمیفهمیم، آدم حسرت میخوره ها. این حقیقتا نفهمیدن این معارف خوش حسرت داره. حالا خوش به حال اونایی که بیشتر بفهمن حال میکنن، حالا هر کس بفهمه حال میکنه با هم خوندن قرآن، تلاوت قرآن. بی جهت نیست که آقا ابو عبدالله سلام الله علیه مهلت میگیرد یک شب دیگه تا قرآن بخونه. ما حالا شاید به ذهن خودمون میاد اون که قرآن خواندن میگه چقدر مثلا اون قرآنی که امام حسین بخونه اون قرآن ما نیست، که یه قرآن دیگه. امام صادق وقتی مالک یوم الدین را خوان اونقدر خوان اونقدر خوان که بعد فهمیدن که مثل اینکه الان داره مصدر وحی داره به من این القا میشه. اینجور ها اینجور قرآن خوندن تدبر با تفکر با تأمل. خدا یا روزی کن دیگه، نماز سه سال هم میگوییم و لفظ میگوییم، معنا به خدا میطلبیم، خدا انشاءالله روزی بکنه. چشیدنی اینا، چشیدنی اینا. اگر هم کسی بچشه دیگه به این زودی ها آدم ول نمیکنه دیگه، مشتری همیشه گیست. یک بار اگر این غذا را کسی چشید دیگه برای همیشه میره در مغازه خدا و قرآن، یا از همون بده، دوباره از همون بده. ناپلئون با اینکه ناپلئون بنده خدا مصر که آمد، میگن که رفته یک کتابخانه و گفتش که حالا یک کتاب در دو خانه بینید چی میگه، اردن خوشبختانه همین آیه نهاز القرآن یهدی ملتی یقوه ها بقا این معنیش چیه؟ ترجمه کردن برای شکال این، میگه که این قرآن هدایت میکنه به بدترین را. گفت دیگه نخونید، حالا فکر میکرد تا فردا دوباره گفت همون کتابه رو بیارید، دوباره همون جمله رو بخونید، دوباره براش خوندن، دوباره ترجمه کردن، دوباره فکر کردن. سه بار بنابراین چه نرم میکنن این کار کرد. بعد گفت مسلمون ها وقت به این قرآن اگه توجه بکنن عمل بکنن، هیچ که بسر خالق ملاحظین همه حالا بنا این چیزی فهمید این کتاب. بله، به قول علامه اقبال، نقش قرآن چون در این عالم نشست، نقشهای پاک و کاهن را شکست. فاش گویم آن که در دل مزمر است، این کتابی نیست، چیز دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شد، جان که دیگر شد جهان دیگر شد. خیلی زیبا اقبال هم انصافا معجزه کرده گاهی، اگر این قرآن به جان بره جان دیگر بشه، اگر جان دیگر بشه جهان دیگر بشه. حالا این چقدر زیبا اینا رو بیان کرده. چند تا سرفصل و یا چه بگم چه تعبیر بکنیم، یعنی جملات مورد تأکید عنایت داره. اینا چیا هستن؟ این که می‌فرماید کلن فضل ما علی العالمین. حالا دیگه به این المیزان، لااقل به این المیزان جلد هفت ببینید. المیزان را تفسیر شریف المیزان علامه رضوان الله علیه، همین آیین تفسیر آیات را ایشون توی یک بخش آورده این آیات را. فضلنا علی العالمین یک، درست؟ بعد می‌فرماید که وجتبیناهم دو، هدیناهم دایت الی صراط مستقیم، با تأکید به اینکه ذالکه خود الله، میگه هدیناهم و ذالکه خود الله. هدایت واقعی همین، همین است که ما به اینا دادیم، این هدایت راستینه به معنای کلمه. ذالک خود الله یهدی به این من یشاء من عباده. خب فراز دیگه یه جمله دیگه چی که آتیناهم الکتاب. مرحوم علامه این چی میگه؟ خدا رحمت کنه، میگه این که اول میگوید بله هدیناهم، بعد میفهمد ذالک هدالله، سپس میفرماید اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه، یعنی کتاب و حکم و نبوت محصول اون هدایت بیش است. یعنی پیامبران از یک هدایت خاص الهی برخوردار شدن، حالا که برخوردار شدن نتیجهش این شد که به مقام به اصطلاح پیامبری که همون کتاب باشه و قضاوت و داوری که حکم باشه و نبوت که خبرهای غیبی را دریافت کردن باشه رسیدن. این ثمره اونهاست. آخر دفعه هم می‌فرماید اولئک الذین هدی الله، خطاب میکنه به پیامبر اسلام، به پیامبر اسلام خاتم النبیین، افضل البشر، افضل النبیین، سید المرسلین، سرگذشت عده‌ای از انبیا را فرمود، فضلناهم علی العالمین، اجتبیناهم، هدیناهم، آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه، اولئک الذین هداهم الله، یک امضای 100% پرونده انبیا را امضا کرد، اولئک الذین هداهم الله. بعد پیغمبر می‌فرماید که ای رسول عزیز من، فبه هداهم اقتده، نمی‌فهمد فبهم اقتده. این ظرافت های علامه است. اگر فرموده بود که فبه مقتده، این میگفت ما این چون میشه، این که خاتم النبیینه، این که افضل النبیینه، سید المرسلینه، این چطور میشه پیرو با اونا باشه؟ اما نفرموده از فبه مقتده به هدا هم. اون هدا یک هدایت مشترک الهیه که مال اونا نیست، اونا موضوع هدایت هم. دریافت کننده هدایت هست، هدایت از خداست، اون هدایت الهی را تو هم پیروی کن برو. یعنی این مسیر یکیست، الا الدین عند الله الاسلام، هدایت که بر اساس فطرته، هدایت ویژن هست، این اون هست. و به هدا همه بده. بعد هم میتونید که دیگه پایان، این که من از شما اجری نمیخوام، این ذکر است برای عالمین، این هو الا ذکر للعالمین، که اینم جهان بودن اسلام را بیان می‌کنه عالمین. خب این آیات بررسی و تفسیر و توضیح خیلی عمیق نیاز داره. اولا بنده واقعا صادقانه عرض می‌کنم اهلش نیستم، باید خب رفت به تفاسیر و درگان واجعه کرد، از روایات خصوص اگر مطالبی باشه استفاده کرد. با توجه به اینها که من دیگه وقت نیست، فقط مدرک را عرض کردم به علی میزان وجود فرمایید، این چند تا آیه را تفسیرش را ببینید، نتیجه خلاصه بحث این شود که نبوت پیامبری یک مقام ویژه الهی است، عنایت خاص است، اکتساب نیست. نمیشه پیغمبری را کسب کرد، نمیشود، تفضل است. بگیم آقا یه کاری بکن مستحق پیغمبری بشوی، نمیشه. این مطلب ایستا یک مطلب هست، یک باب مخصوصی است، دست ما نیست، خداوند اینجور خواسته، شاید هم سرش رو ندانیم، نتونیم بفهمیم، ولی خدا اینجور خواسته. این اخلص ناهم هست، این مخلص هست، نه مخلصه که بگیم بیا مخلص بشو تا بشی مخلص، که بشه این نبی، نمیشه یه مقام میگه. البته همونطوری که مرحوم علامه اشاره فرموده، ایشون وقتی این آیات را تفسیر میکنه و این ویژگی و امتیاز را برای انبیا بیان میکند، ناد البته اگر دلیل قطعی برای ما ثابت شد، دلیل قطعی که غیر از انبیا نیز از هدایت ویژه برخوردارن، کل ملائکه، کل ملائکه، میگیم از این حیثیت فضیلتی نبی نداره بر ملک، از این حیثیت ها که هدایت دیوانه، این هدایت ویژه، این هدایت بدون واسطه، چون بقیه هدایت هاشون از طریق این هاست، نه بیاست. پس اگر دیگرانی هم هدایت بی واسطه داشته باشن، از این زاویه دیگه برتری نیست. و کل علم و من مثل علمه که دلیل داریم، یعنی کل ملائکه و کل علمه، علمه و ملائکه و انبیا از این جهت که در برخوردار از هدایت ویژه، ما معنا هدایت خاصه، ما معنا ای بلا واسطه خیر ای بلا واسطه، اگر چنانچه ثابت شدیم و من ثابت دلیل داریم، از این جهت یک سال مسئولیت نیست. بله جهات دیگر، مثلا آتینا هم الکتاب، آتینا هم الحکم، آتینا هم النبوت، اونا جای خودش داره، اون یه بحث دیگریه، ولی از این زاویه البته اینا شبن مشترک. به هر حال هر چه باشه مقوله مقوله اکتفاقی نیست. به کسی بگو یاد ما مثلا از طریق تعقل، تفکر، تصفیه، تصفیه امثال اینا به مقام نبوت میرسیم، امکان دیگه نداره. یک باب ویژه است، عنایت ویژه است. متکلمین به نام ما بحث گذشت، اوائل المقالات رو ببینید، اوائل المقالات شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف صفحه 63-64 اونجا اینا بحث کرده. ان تعلیق النبوة فضل من الله تعالی علی من اختصه بکرامته لعلمه بحمید عاقبته و اجتماع الخلال الموجبت فی الحکمه به نبوته. این هم عبارت این بزرگواره، یک تفضل الهی است به کسی که کرامت خاص الهی به او اختصاص پیدا کرده الهی. میگه و هذا مذهب الجمهور من اهل الامامه، جمهور امامیه همینو میگن و جمیع فقها اینا و اهل نقل منها، یعنی محدثین، محدثین، فقها، متکلمین، همینی که من گفتم میگن. و انما خالفه فیه اصحاب تناسخ، تناسخیه با این مخالفن، المعتزین الی الامامیه، اونایی که حالا خودشون به امامیه نسبت میدهن و قائل به تناسخ هستن، میگن مثلا روح نبی منتقل میشه به یک شخص دیگری، فرد دیگری، اونها خلاف این رو گفتن. این رایشون اینجا داره در تصحیح الاعتقادش، کتاب دیگری ایشون صفحه 106 اونجا هم مطلبی داره اگر خواستید. اون در باب عصمت است که اون هم یک تفضل الهی است. به هر حال این اصل مبنایی است که مسئله تفضلیه. حالا سوال اینجا البته مطرح میشه تا شما اینو بحث بکنید که آقا چرا امتیاز، اختصاص چرا، تبعیض نیست، نمیدونم اگه به بقیه میدادم همونجور میشدن، این چه امتیاز اولا هست یا نیست، یه تبعیض هست یا نیست، دو دو تا سوال اینجا میگنم. دیده اید که شنیده اید یا برخورد کرده اید میانا برای چی تبعیضه؟ یک ثانیه حالا خدا داده، خدا داده دیگه امتیاز نمیشه. این دو تا نکته است. الان که دیگه وقت نداریم، وقت گذشته، میخواد میشه تأملی بفرمایید، چون مسئله ایست میپرسم در جلسه آینده این هم یه مقدار باز بکنیم در حدی که بنده حالا فهمیدم از فرمایشات بزرگان، اون وقت بریم سراغ اون بحث بعدی، بلکه در دو سه روزی هم که تو هفته آینده داریم اون مسئله را هم بررسی بکنیم، جایگاه و نقش پیامبران را در مسئله وحی. و صلی الله علیه و آله.